به طور طبیعی هر دانشی رو که میخوایم واردش بشیم و دربارش بحث بکنیم مقدماتی داره. تدبر تعریفش چیه؟ تدبر چه دلیلی داره که ما انجامش بدیم؟ در قرآن کریم چه دلیلی داره؟ در روایات ما چه دلیلی وجود داره برای اینکه ما باید تدبر بکنیم؟ چه ضرورت و اهمیتی برای تدبر در قرآن قابل تصوره؟ جایگاه تدبر در میان انواع ارتباطی که ما با قرآن کریم میتونیم داشته باشیم چیه؟ آیا تدبر همان تفسیره؟ آیا غیر از تفسیره؟ تدبر با تفکر نسبتش چیه؟ با تفقه نسبتش چیه؟ و چیزهای دیگری، فعالیتهای دیگری که در حوزه قرآن میشه داشت و چه مراحلی داره و چه قواعدی داره. تمام اینها رو انشاءالله باید ما در بخش مقدماتی بحث کنیم، ولیکن ما تو بخش مقدماتی بنا نداریم که خیلی تو این مباحث وارد جزئیات بشیم. اگر بخواهیم قشنگ بحثای مقدماتی مبانی و مبادی تدبر رو کار بکنیم، این یک زمان راحت 10 ساعت وقت میخواد حداقل که یه بحث شسته رفته کامل بخوایم ارائه کنیم. ولی وقتی هنوز شما وارد تدبر نشدید، خیلی ضرورتی به همچین بحث طولانی هم نمیبینی. ما این بحث رو توضیح کردیم در این ترم اول به اندازه 1 ساعت 2 ساعت بحث مبنایی میکنیم و دیگه انشاءالله بقیهش رو میگذاریم برای طول جلسات و برای ترمای بعدی به خواست خدا. ببینید از کجا مسئله آغاز میشه. همه ما مکلف هستیم به این که قرآن رو بخونیم و بفهمیم، درسته؟ همه ما مسلمونا که این احساس تکلیف رو میکنیم. بنده میخوام بگم حتی غیر مسلمون ها هم وقتی میخوان با اسلام آشنا بشن به طور طبیعی میان سراغ چی؟ شما بگید، سراغ قرآن. آیا توقعی غیر از اینه؟ یعنی اگر الان یه مسیحی بخواد اسلام رو بشناسه، یک یهودی بخواد اسلام رو بشناسه، یک زرتشتی بخواد اسلام رو بشناسه، یه آدم بت‌پرست از ژاپن میخواد اسلام رو بشناسه، کجا باید مراجعه کنه؟ باید بیاد سراغ کتاب ما که قرآنه. حالا اون بیاد سراغ قرآن، بگیم ببخشید جناب عالی نمیتونید از قرآن ما استفاده بکنید، قرآن ما برای شما قابل فهم نیست. یه ترجمه، میگیم نه ترجمه هم فایده نداره، باید شما بیاید در محضر علمای ما تلمذ بکنید، اونا به شما یکی یکی بگن که منظور از این قرآن چیه با توضیحات اونها. این خودش یه مانعیه. قرآن معجزه است. معجزه یعنی کتابی، یعنی سخنی، یعنی اقدامی، یعنی کاری که میخواد به همه ثابت بکنه آورنده این کتاب پیغمبر است و در ادعای نبوت راست میگه، اون نبی خداست، شک نکنید. و اگر بیاید کتاب آسمانی او را بخوانید هدایت میشید، راهتون رو پیدا میکنید، راه از چاه جدا میشه. بله البته وقتی که انسان آمد سراغ کتاب آسمانی، کتاب آسمانی رو خوند، کتاب آسمانی رو فهمید و به حقانیت پیغمبر اکرم پی برد، اون وقت میاد میگه یا رسول الله هر چی شما از این به بعد بگی من بگی من قبول دارم، من تسلیمم، تصدیق میکنم گفته های شما را. چرا؟ چون من با کتاب آسمانی تو که معجزه توست پی بردم به حقانیت تو. یعنی فهمیدن قرآن کریم حتی باید برای غیر مسلمان هم چی باشه؟ ممکن باشه. حتی غیر مسلمان باید بتونه قرآن رو بفهمه. اگر نتونه بفهمه قرآن را، قرآن دیگه حجت نشد، دیگه معجزه نشد، دیگه حقانیت پیغمبر خدا را ثابت نمی کنه. اگر قرار باشه به اون غیر مسلمون بگیم ببخشید اول تو باید به پیغمبر ما ایمان بیاری، بعد اقرار کنی که هرچی پیغمبر میگه قبول میکنی، بعد میتونی قرآن رو بفهمی، این دیگه معجزه نیست. لذا قرآن پره از آیاتی که با مشرکان حرف زده، با کافران حرف زده، با منافقان حرف زده، با مؤمنان ضعیف الایمان حرف زده، با خود مؤمنان حرف زده، با پیغمبر حرف زده، با اولیاء الله حرف زده. قرآن کتابی است که خدا با بشر در سطوح مختلف صحبت کرده. مسئله فهمیدن این کتاب است. مسئله تدبر اینه، ما میخوایم کتاب خدا را بفهمیم. اما وقتی که میخوایم بفهمیم، با یه چالشی روبرو هستیم، با یه مسئله ای روبرو هستیم. اون چیه؟ اون اینه که میایم شروع میکنیم به بررسی قرآن، میبینیم که قرآن کریم قدم به قدم، لحظه به لحظه، گام به گام، همینطور که داری باش حرکت میکنی، همگام بشی، برخورد میکنی به یک شکافهایی، برخورد میکنی به یک دستاندازهایی. میخوای قرآن رو بخونی؟ یه جمله میخونی؟ دو جمله میخونی؟ به معناش توجه میکنی؟ بعد میبینی رسید به یه بحث جدید. این چیه؟ هرچی تلاش میکنی که این بحث جدید رو با بحث قبلی یه ارتباطی بدی و مطلب رو بگیری و همراه بشی و پیش بری، میبینی که یه مقدار کار سخته، یه مقدار مجبوری از خودت گویا مایه بذاری. میگی حالا بذار یه دو قدم برم جلوتر، انشالله مشکل حل میشه. دو قدم میری جلوتر، بازم یه بحث جدید دیگه. چی شد؟ تکلیف چیه؟ چیکار بکنی؟ همینطور که در سوره حرکت میکنی، کم کم میبینی که این سوره پر است از معارف مختلف و متنوعی که شما ربطش رو به هم نمیفهمی، و چون ربطش رو نمیفهمی، اصلا منظور گوینده را به خوبی درک نمیکنی. اینجا انسانها به دو گروه تقسیم شدن. یه گروه انسانهایی هستند که غیر مسلمانن، میخواستن قرآن رو بشناسن، مستشرقان. مستشرقان اینجا که رسیدن گفتن که آقا این چه کتابیه؟ اصلا این چه وحییه؟ یکی از مهمترین اشکالاتی که مستشرقان به قرآن کریم میگیرن همینه. میگن آقا این قرآن شما یه کتاب پراکنده، کشکولوار، از شاخهی به شاخهی میپره، نظم نداره. این حرف اوناست. یک ادم که مسلمونن، دلشون با قرآنه، دلشون برای قرآن میتپه، اینجا میگن که آقا این چه حرفیه؟ قرآن بی نظمه یعنی چی؟ قرآن اتفاقا نظمش در همین بی نظمیشه. اصلا قرآن همین جوریه که قشنگه. همین که میخونیم سر در نمیاریم جذابه. همین که نمیفهمیم از کجا به کجا داریم میریم وحیه دیگه. و الا اگر بفهمیم چی شد که وحی نیست. یعنی دل خودشونو خوش میکنن با چی؟ با این که برای همین حالتی که در ارتباط با قرآن پیدا کردن یه قداستی قائل میشن. از این که ترجمه قرآن رو نمیشه فهمیدم یه لذتی واسه خودشون میبرن. از این که نفهمیدیم چی شد، دعوا سر چیه، خود اینم واسه شون میشه یه امری. ما میگیم اینجا همون نقطه‌ایه که متدبر از غیر متدبر جدا میشه. اولین آیه قرآن را درباره تدبر میخوام بخونم، آیه 82 سوره مبارکه نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ و اگر این قرآن از جانب غیر خدا بود، حتما در اون ناهماهنگی فراوان می یافتند. یعنی چی؟ یعنی با تدبر در قرآن می شود فهمید که قرآن کتابی است در اوج، بگید، هماهنگی. کتابی در اوج هماهنگی. اگر شما خیال میکنی این کتاب ناهماهنگه، نامتوازنه، مطالبش در هم ریخته است، باری به هر جهته، در حقیقت شما تدبر نکرده ای. تدبر اگر بکنند، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر قرآن از جانب غیر خدا بود در اون ناهماهنگی زیاد پیدا می‌کردن. اگر تدبر کنن می‌بینن ناهماهنگی وجود نداره. پس شما تا اینجا متوجه میشید تدبر یه نوعی از فهم قرآن کریمه که شما میتونی به هماهنگی قرآن پی ببری، به هماهنگی آیات قرآن، به هماهنگی کلمات قرآن، که اگر کسی به این هماهنگی پی برد راحت میتونه قضاوت کنه نسبت به الهی بودن بگید قرآن کریم، راحت میتونه قضاوت کنه نسبت به حقانیت قرآن کریم. تا اینجای عرضم کسی سوالی نداره؟ بفرمایید. تفسیر برای بذارید یک نکته عرض کنم. سوالشون رو تکرار میکنم. آیا اگر قرار باشه ما قرآن را بخوانیم و خودمون بفهمیم و به هماهنگی قرآن پی ببریم، آیا تفسیر برای پیش نمی آید؟ جواب نه. چرا پیش نمیاد؟ توضیح بدید. مگر اینطور نیستش که اگر کسی بخواد خودش قرآن رو بفهمه شاید اشتباه بفهمه، و اگر ما اشتباه بفهمیم در واقع تفسیر به رأی کردیم، و اگر تفسیر به رأی کنیم ما را میبرن کجا؟ جهنم. این جواب رو خوب باید بهش دقت بکنید. این جواب در واقع ما را میبره تو اون فضایی که میخواییم بگیم تدبر غیر از بگید تفسیر است. تدبر اصلا تفسیر نیست که حالا ما بخواییم بگیم این تفسیر به رأیه، این تفسیر به عقله، این تفسیر به نقله، این تفسیر به تاریخه، این تفسیر به چیه؟ تدبر اصلا تفسیر نیست. خیلی سادش اینه، خیلی سادش. الان من دارم با شما حرف میزنم و شما حرف منو میفهمید. میفهمید یا نمیفهمید؟ جواب بدید. خب، آیا تفسیر به رأی پیش نمیاد؟ اصلا هنوز شما تفسیر نمی کنید که به گوش میدی میفهمی. وقتی شما سخن یک گوینده ای را میخوای گوش بدی و بفهمی که اینجا تفسیری اتفاق نیفتاده که الان ببینیم این به رأیه، به نقله، به عقله. تفسیر بعد از اینه که یک کسی سخن یک کسی را میفهمه، وقتی فهمید حالا میخواد بیاد از این سخن یه ناگفته هایی را بگید استخراج بکنه، میخواد چا بزنه، معارفی را از تو دل این سخن بیرون بکشه که شما به ظاهرش نگاه میکنی وجود بگید نداره، تو عمقشه، تو جان کلامه. میخواد پرده ظاهر را کنار بزنه و از جان کلام مطالبی استخراج بکنه. این وقتی میخواد این کار را انجام بده به این عملیات میگن تفسیر. حالا این عملیات اگر کسی این عملیات را با قرآن انجام داد میشه تفسیر قرآن به قرآن. اگر کسی این عملیات را با روایات انجام داد میشه تفسیر قرآن به روایات. اگر کسی این عملیات را با عقل انجام داد میشه تفسیر قرآن به عقل. و بهترین نوع تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به هر ستاشه، یعنی قرآن به قرآن، قرآن به روایات، قرآن به عقل، که تفسیر اجتهادی قرآنه، که روش علامه طباطبایی رحمت الله علیه در حقیقت همینه، با اینکه ایشون رو به عنوان تفسیر قرآن به قرآن میشناسن، ولی ایشون قرآن به قرآن، قرآن به روایات، قرآن به عقل. و حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله هم همینطور، ایشون هم قرآن را هم به قرآن، هم به روایات، هم به عقل تفسیر میکنن و هر سه را هم حجت میدونن. حالا اگر کسی اومد قرآن را تفسیر کرد نه به قرآن، نه به روایات و نه به عقل، که به چی؟ به رأی خودش، به میل خودش، این میشه تفسیر به رأی. اهل بیت علیهم السلام می دیدند یک کسانی رفتن بالای منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشستن، دارن برای مردم فتوا میدن. بعد امام معصوم از اون سوال میکرد فلانی تو که داری فتوا میدی بر چه اساس فتوا میدی؟ میگفت کتاب الله. میگفت تو چقدر مگر به کتاب الله علم داری؟ آیا ظاهر کتاب الله و باطنش، عامش و خاصش، مطلقش و مقیدش، ناسخش و منسوخش، آیا تو همه کتاب الله را با تمام ابعاد و جوانبش میشناسی؟ که داری فتوا به مردم میدی رو قرآن؟ طرف جوابی نداشت بده. بعد میگفت وای بر تو مادرت به عزایت بنشیند. در واقع تفسیر به رأی کار کسانی است که قرآن را میگیرن و خودشون را از سنت پیغمبر خدا و سیره اون حضرت و اهل بیت علیهم السلام و روایات نورانی اونها چی میدونن؟ بگید بی نیاز میبینن. تفسیر به رأی احساس بی نیازی کردنه. حالا من یه توضیحی براتون بزنم، مثال ساده، یه چندین بارم تو کلاس‌های مختلف گفتم، برای کسایی که تکرار میشه عذر میخوام. این مثالش اینطوره، پدری به پسرش میگه پسر جان برو ماست بخر. بابا جمله پسر جان برو ماست بخر مفهومه یا نامفهوم؟ بلند مفهومه. پسر جان خطاب است دیگه، پسر جان داره پسرش صدا میکنه، با جانم صدا میکنه، دوستش داره. برو فعل امر از رفتن، برو دیگه، روشنه. ماستم که لبنیاتی خاصی از شیر میگیرن هم که معلومه، بخرم که فعل امر از خریدنه. پسر جان برو ماست بخر، روشنه دیگه، همه بلدیم یعنی چی. حالا پسره میره ماست میخره، میخواد ماست بخره، میره تو مغازه، آقا سلام علیکم، آقا ماست بده. میگه پسرم فله بدم شرکتی. پسره یه فکری میکنه میگه شرکتی بده. میگه پرچرب میخوای یا کمچرب؟ یه فکر دیگه ای میکنه میگه پرچرب. میگه که بگو ببینم یک کیلویی، دو کیلویی، سه کیلویی. میگه حالا یک کیلویی. میگه پگاه دارم، کاله دارم، کدوم میخوای؟ میگه کاله. به چند تا سوال جواب داد؟ خودش تشخیص داد ماست شرکتی بخره، پرچرب باشه، یک کیلو باشه، کاله هم باشه. حالا ماستو میخره میبره خونه. بابایی که گفته پسرم برو ماست بخر، میگه آوردی ماست؟ میگه بله. کو اینا؟ این چی آوردی؟ نمیدونی ما شرکتی نمیخوریم؟ نمیدونی شیر خوش داره؟ چی داره از این حرفا؟ میگه که ما چه میدونستم؟ خب میپرسیدی بچه؟ پرچرب؟ 7% چربی چه خبره؟ مادرت چربی داره بابا، تازه آزمایش ندیدی؟ تو حواست نیست؟ ماست پرچرب میگیری میاری؟ و یک کیلو؟ و شب مهمون داریم ما؟ و کاله گرفتی؟ کاله مال خالتی ناست؟ ما اصلا از اونا ماست نمیخریم. یعنی در واقع این پسر ماست رو خرید برد، ولی نظر پدر تأمین این پسر چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ تفسیر به رأی کرد. جمله مفهوم بود، اما همین جمله مفهوم را وقتی شما میخوای بهش عمل بکنی، وقتی شما میخوای پیادش بکنی، کلی سوال باید دربارش جواب بدی. این سوالا رو از کجا جواب میدی؟ از رأی خودت جواب میدی یا از پیغمبر سوال میکنی؟ از خودت جواب میدی یا از امام زمانت سوال میکنی؟ اگه از خودت جواب میدی، بدان میری تو جهنم. هر کس برای تحقق قرآن و عملیاتی کردن قرآن بخواد به سوالاتی که پیش میاد با رأی شخصی خودش جواب بده، نه با قرآن، نه با سیره و سنت پیغمبر خدا و اهل بیت علیهم السلام، نه با عقل سالم و برهانی، اگه بخواد با رأی و سلیقه شخصی خودش جواب بده، داریم در روایتی از امام معصوم علیه السلام میگه حتی اگر جوابش درست باشه خدا ازش قبول نمیکنه. حتی اگه جوابش درست باشه خدا قبول نمی کنه. چرا؟ چون خدا می خواهد که به امامت اهل بیت فرقه، اختلاف، تشعب، تفرق را از امت چه کند؟ برگیرد. امت یه جا جمع شن. چشم. امت یه جا جمع بشن. حالا البته حکمت دیگه هم داره ها. از من اگر کسی سوال بکنه بگه چرا خداوند تفسیر قرآن رو به گونه ای قرار نداد که نیاز به بیان معصوم بگید نباشد؟ یک جوابم همینی که گفتم، خدا میخواد امت چی داشته باشه؟ امام، رهبر، پیشوا، قائد. یک. دو، خیلی از مسائل مربوط به تفسیر مسائلیه که در زمانها و مکانهای مختلف بگید متفاوته. چرا ما میگیم امام زمان؟ چرا امام باید زنده باشه؟ چون تفسیر قرآن امروز با تفسیر قرآن 100 سال قبل لزوماً در همه چیزش یکی نیست. چرا میگیم فقیهی که از او تقلید میکنیم باید زنده باشه؟ یکی از شرایط مرجع تقلید زنده بودنه؟ برای اینکه مسئله روزتو ببینه و بتونه جواب بده، مسائل زمان رو بتونه درک بکنه. والا چه فرقی داشت بین فقیه زنده و غیر زنده؟ به این خاطره که قرآن را خدا در کنار امام قرار داده. تو خود قرآن خدا می‌فرماید رسول من الله یتلو صحفا مطهره. یه رسول، یه صحف، یه پیغمبر، یه کتاب آسمانی. پیغمبر گرامی اسلام هم همین کارو کرد. پیغمبر گرامی اسلام در حدیث قدیر، میخوام اولین حدیث تدبری رو براتون بخونم. معاشر الناس، آی مردم، تدبر القرآن، در قرآن تدبر کنید. حدیث قدیر متواتر است، قطعیه، قطعیه، یعنی شکی در صدور این حدیث از دو لب مطهر پیغمبر خدا نیست. آی مردم، تدبر کنید در قرآن، وفهمو آیاتهی، و آیات قرآن رو بفهمید. ولی مردم، وانظروا الى محکماته، اگه یه مطلب اینقدر روشن بود که برای تحققش سؤالی بگید سؤالی وجود نداشت، مسئله کاملا روشنه، کاملا مبینه و محکمه، بگیرید. مثلا قرآن بارها گفته اقیم الصلاه، در اصل برپا کردن نماز جای شک و شبهه و اما و اگر بگید نیست، بگیرید. ولا تتبعوا متشابهه، ولی مردم از متشابه قرآن تبعیت نکنید. متشابه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که وقتی میخوای پیادش بکنی کلی سوال پاش هست. خدا چی میخواد؟ من نمیدونم. میدونم خدا اقامه نماز را میخواد، اما چجوریشو نمیدونم. چند رکعت در روزشو نمیدونم. با چه احکامی، با چه آدابی، با چه اخلاقی نمیدونم. شک کردم بین 3 و 4 نمیدونم. شرایطشو نمیدونم، مبتلاتشو نمیدونم. اینا رو نمیدونم، از کی سوال کنم؟ برو از امام زمانت سوال کن، برو از پیغمبرت سوال کن، برو از اهل بیتت سوال کن. پس کاملا روشنه. آخرین جملاتم و بعد شما خواهید فرمود. امام امت، امام خمینی رحمت الله علیه، شادی روحشون صلوات ختم کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون میفرماید، من این جملاتی که دارم میخونم در یک کتابی به نام قرآن کتاب هدایت، دفتر 13 از مجموعه تبیان، که نظرات امام را درباره قرآن اونجا نوشتن، صحبت های امام را. ایشون میفرماید تدبر در قرآن و تفکر در آیات شریفه آن را با تفسیر به رأی مذموم خلط کردند، قاطی کردند، و به واسطه این عقیده فاسد، دقت کنید، به واسطه این عقیده فاسد و رأی باطل، قرآن را از جمیع فنون استفاده عاری کردند. یعنی کاری کردند دیگه، قرآن برای هیچ کی فایده نداره. و گفتند جز آنچه مفسران گفته یا نوشته اند کسی را حق فهم قرآن بگید نیست. در حالی که تدبر در قرآن و تفکر در آیات شریفه آن کجا تفسیر است؟ تا تفسیر به رأی باشد. یعنی اصلا مسئله موضوعاً، به قول طلبه ها میگن موضوعاً خارجه، تخصصاً بیرونه. یعنی اصلا موضوع تدبر و تفسیر یکی نیست که شما حالا بخوایی بگی تدبر که بکنیم تفسیر برای میشود یا نمیشود. تفسیر برای ماله، باید برید در حوزه فقها دنبال تفسیر برای بگردی که کسی تفسیر برای میکند یا نه، ولی اونی که میخواد بفهمد چه تفسیر برایی. حالا اگر تفسیر برای نمیشود، یعنی همینطوری کیلویی هرکی هرچی دلش میخواد بیاد از قرآن بفهمه بگه نه تفسیر برای نمیشود. بله، ولی اصول داره، ضوابط داره، مبانی داره، راهکار داره، روش داره. چرا شما اومدی توی کلاسی نشستی که 240 ساعت بعد آموزش ببینی؟ برای چی؟ اگر ماها میخواستیم بگیم برید تدبر کنید هر کی هر چی دلش میخواد، که دیگه کلاس نمیذاشتیم، آموزش نمیخواست. پس تدبر تفسیر به رأی نمیشه. اما برای این که ما تدبرمون غلط نباشه، درست باشه و بهتر و بیشتر بتونیم از قرآن استفاده بکنیم، ما باید وقت بگذاریم، یاد بگیریم، تمرین بکنیم، دانش‌های لازم رو به دست بیاریم، مهارت‌های لازم رو به دست بیاریم. آیا دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای تدبر، یعنی ما باید مجتهد بشیم بریم عمرمون رو در حوزه‌ها صرف کنیم تا بتونیم قرآن رو بفهمیم؟ خیر، ترجمه ها الحمدلله وجود دارن، یعنی مقدارم ما تمرین بکنیم از ترجمه ها بتونیم درست استفاده بکنیم، خواهیم تونست در قرآن کریم تدبر کنیم. سوال اینه، شما میخواید بگید قرآن کریم را میشود تدبر کرد و فهمید، میگید اگر در یک سوره حتی 4 جنس آیه باشه، 4 تا موضوع مختلف در یک سوره مطرح شده باشه، باز هم اگر تدبر کنی به هماهنگی اون پی میبری. این در حالیه که ما از قرآن اینو میدونیم که قرآنی که امروز به ما رسیده، این همون قرآنی که از نظر نظم و ترتیب، همون قرآنی که بر پیغمبر نازل شده نیست. و چون این قرآن اون قرآن نیست، پس چه دلیلی داره ما بیایم بین موضوعات پراکنده ای که اینجا میبینیم دنبال وجه ارتباط و وجه جمع و هماهنگی بگردیم؟ یه عده ای اومدن نظم قرآن حقیقی را به هم زدن، بعد ما بیایم برای این نظم ساختگی اونها دنبال وجه بگردیم؟ حالا چرا اینا اینجوریش کردن؟ چه ارزشی داره اصلا؟ یه نکته تو پرانتز بگم، با همین جنس باورها که در جامعه ما در طول سالیان ترویج شده، تبلیغ شده، تصور شده، هرچند خواهم گفت تو کتاب‌های علمی ما نیست این باورها، اینا تو السنه، تو زبونا میچرخه، حالا خواهم گفت، با تبلیغ و ترویج همین جنس باورها به من و شما، به من و شما شیعه القا شده که این قرآن او قرآن نیست. بعد به اون اهل سنت هم القا شده که شیعه ها قرآنی که قبول دارن غیر از، بگید، این قرآنه، هیچی دیگه. و حالا که حق مطلب چی؟ حق مطلب اینه که یه استراحت بکنی، بعد از انشالله یک استراحت یک ربعه ما در خدمتتون هستیم، اول این سوالو جواب میدیم، بعد در خدمت باز شما این که به سوالاتتون جواب بدیم.